فصل هفتم، تنی‌صدایی و پس از آن.
با وجود آنکه جنگ در ویتنام به شدت ادامه داشت، ایالات متحده و اتحاد شوروی به تلاش برای بهبود روابط ادامه دادند. بحران موشکی کوبا به اندازه کافی دهشتناک بود که دو طرف را متقاعد کند که لازم است جهان را از لبه پرتگاه یک قتل عام هسته‌ای دور نگه دارند. نتیجه سیاست تازه‌ای به نام تنش‌زدایی بود که در ابتدا در بهبود روابط اتحاد شوروی و ایالات متحده مؤثر بود. اما تنش‌زدایی که در زمان دولت نیکسون آغاز شد، به نظر می‌رسید که برای ایالات متحده و اتحاد شوروی اهمیت یکسانی ندارد. این تفاوت منشأ افول تنش‌زدایی شد. در زمانی که پرزیدنت رونالد ریگان بر سر کار آمد، تنش‌زدایی مرده بود.
ریشه های تنش‌زدایی
در ایالات متحده، تنش‌زدایی را در واقع رئیس جمهور جمهوری خواه ریچارد ام نیکسون پیگیری کرد. نیکسون با ورود به کاخ سفید در ژانویه 1969 از موضع سرسختانه ضد کمونیستی سابق خود به نفع تفاهم متقابل دست کشید. او در مراسم آغاز به کارش اعلام کرد: پس از یک دوره رویارویی ما وارد عصر مذاکره می شویم. بگذار همه ملت ها بدانند که در این دولت راه های ارتباطی گشوده خواهد بود. نمی توانیم انتظار داشته باشیم که همه دوست ما باشند. اما می توانیم بکوشیم کسی را دشمن خود نکنیم. صلحی که ما در جستجوی آنیم و صلحی که ما در پی برقراریش هستیم پیروزی بر مردمی دیگر نیست، بلکه صلحی است که با بالهای التیام بخش می آید. با درک کسانی که با ما مخالف بودند. برنامه سیاست خارجی نیکسون عمدتاً بر اساس نظریات هنری کیسینجر شکل گرفت. کیسینجر تا 1973 مشاور امنیت ملی نیکسون و سپس وزیر خارجه بود. کیسینجر که یک عالم سیاسی آلمانی تبار بود، سیاست خارجی مبتنی بر همکاری محدود و حساب شده از طریق مذاکره را دنبال می کرد. دیدگاه کیسینجر در مورد سیاست‌های جهانی بر این تاکید داشت که برای حل مسائل جهانی و حفظ نظم باید 5 و نه 2 ابرقدرت، ایالات متحده، اتحاد شوروی، چین، اروپای غربی و ژاپن با یکدیگر تشریک مساعی کنند. این کشورهای قدرتمند میبایست منافع یکدیگر را به حساب می‌آوردند و مذاکره و همکاری را فرا می‌گرفتند. کیسینجر عقیده داشت که ایالات متحده به جای تلاش برای تغییر رویکرد شوروی به سیاست‌های جهانی باید در پی همکاری با آن کشور باشد. این سیاست به ویژه برای مردم آمریکا پس از بحران موشکی کوبا و درگیری فاجعه بار آمریکا در ویتنام جذابیت داشت. رهبران شوروی نیز در پی برقراری رابطه باثبات‌تر با ایالات متحده در عصر تنش‌زدایی بودند. لئونید برژنف که نیکیتا خروشچف را در سال 1964 به زیر کشیده بود، بر امور خارجی به شدت متمرکز شده بود. برژنف پس از پیگیری یک برنامه تقویت گسترده ارتش که توسعه قدرت هسته‌ای و متعارف را در پی داشت، در اواخر دهه 1960 با افتخار اتحاد شوروی را همتراز با ایالات متحده دید. اینک که اتحاد شوروی و ایالات متحده از نظر نظامی برابر بودند، زمان همکاری فرا رسیده بود. به گفته برژنف، در وضعیت جدید رهبران جهان بورژوایی نیز به این درک رسیدند که عمر جنگ سرد به پایان رسیده است و اتخاذ سیاست جدید خردمندانه و واقع گرایانه ضروری است. فراخوان ما برای همزیستی مسالمت آمیز در بسیاری از کشورهای سرمایه داری با واکنش جدی روبرو شده است. افزون بر آن، شوروی ها نیز مانند آمریکایی ها نگران تداوم مسابقه پرشتاب تسلیحات هسته‌ای بودند که برای دو طرف خطرناک و پرهزینه بود. برژنف همچنین دریافته بود که گسترش تجارت با ایالات متحده به اقتصاد شوروی که به خاطر هزینه های توسعه نظامی به شدت آسیب دیده بود، کمک زیادی خواهد کرد. شوروی ها برای بهبود سطح زندگی خود به فناوری و دیگر کالاهای ایالات متحده احتیاج داشتند.
رویدادهای مهم دوره تنش‌زدایی، چین، سالت یک و توافقهای هلسینکی.
تنش‌زدایی تنها به رابطه ایالات متحده و اتحاد شوروی مربوط نمی شد. نیکسون و کیسینجر در پی بهبود رابطهشان با یک رقیب کمونیست دیگر، جمهوری خلق چین نیز بودند. هرچند ایالات متحده از به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین در سال 1949 خودداری کرده بود و هرچند با چین در جنگ کره به نبرد پرداخته بود، نیکسون اینک به سوی ایجاد رابطه دوستانه تر پیش می رفت. او به چند دلیل این کار را می کرد. نخست، امیدوار بود که گشایش بازارهای چین بر روی صادرات آمریکا اقتصاد ایالات متحده را تقویت کند. افزون بر آن، از آنجا که اتحاد شوروی و جمهوری خلق چین در دهه 1960 رقیب هم شده بودند، ایالات متحده و جمهوری خلق چین اینک نگرانی مشترکی داشتند. افزایش توان نظامی شوروی. استراتژی نیکسون این بود که عادی سازی رابطه با چین توازن قدرتی را به وجود می آورد که بر قول شوروی فشار وارد می کرد. نیکسون و کیسینجر در فوریه 1972 که به چین سفر کردند، این هدف‌ها را در سر داشتند. این سفر تاریخی بود، چرا که هیچ رئیس جمهور آمریکا تا آن زمان به چین سفر نکرده بود. چوئن لای، نخست وزیر و وزیر امور خارجه چین، در فرودگاه با این عبارت از کیسینجر استقبال کرد: اوه، دوست قدیمی. پرزیدنت نیکسون در یک ضیافت شام رسمی شعری را که سروده میزبانش ماو تسه‌دون صدر حزب کمونیست بود نقل کرد. این سفر که با موفقیت کامل همراه بود، راهگشای گفتگوی تازه‌ای با چین بود که تا به امروز ادامه یافته است. این سفر همچنین زمینه را برای شناسایی رسمی دیپلماتیک جمهوری خلق چین در چند سال بعد 1979 فراهم کرد. استراتژی نیکسون در اعمال فشار به شوروی ها از طریق بهبود روابط با چین موفقیت آمیز بود. کمی پس از بازگشت او به آمریکا، مسکو نشان داد که برای مذاکره در خصوص محدود ساختن تسلیحات هسته‌ای آماده است. در ماه مه، نیکسون راهی مسکو شد و در آنجا با برژنف نخستین توافق تسلیحاتی بین دو کشور را تحریزی کرد. توافق‌های جدید که از پی سفر موفقیت آمیز به چین حاصل آمد، خیره کننده بود. برای نخستین بار پس از دهه ها، ایالات متحده به سوی برقراری تفاهم متقابل با هر دو قول کمونیست پیش رفته بود. نیکسون پس از بازگشتش در یک سخنرانی خطاب به کنگره این دنیای جدید را چنین شرح داد: برای دهه ها آمریکا گرفتار رویارویی خصمانه با دو قدرت بزرگ کمونیست، اتحاد شوروی و جمهوری خلق چین شده بود. روابط ما با هر دو به بن‌بست کینه‌توزانه‌ای رسیده بود. اما اکنون در ظرف تنها 4 ماه، این سفرهای به پکن و مسکو شروع به آزاد کردن ما از این رویارویی دائمی کرده است. ما به سوی تفاهم بیشتر، احترام متقابل و حل و فصل مرحله به مرحله اختلافات با هر دو قدرت کمونیستی حرکت کرده ایم. خطر جنگ از بین رفته است. کاهش یافته است. ما داریم به سوی جهانی پیش می رویم که در آن رهبران ملت‌ها اختلافاتشان را با مذاکره نه با زور حل و فصل کنند و بیاموزند که با تفاوت‌هایشان زندگی کنند، به طوری که پسرانشان مجبور نباشند به خاطر این اختلافات جان خود را از دست بدهند. توافق تسلیحاتی که در مسکو به امضا رسید، پیمان محدودسازی سلاح‌های استراتژیک یا سالت یک نام گرفت. در بخش نخست این پیمان، ایالات متحده و اتحاد شوروی موافقت کردند سیستم‌های ضد موشک بالستیک خود را، سلاح‌هایی که برای رهگیری موشک‌های مهاجم به کار می‌رفت، محدود سازند. تا به حال چنین بود که اگر یک کشور بر تعداد این سیستم‌های خود می‌افزود، دیگری نیز برای فایق آمدن بر چتر حفاظتی این سیستم‌ها بر تولید موشک‌های تهاجمی خود هرچه بیشتر می‌افزود. از این رو نظر بر این بود که محدود ساختن این سیستم‌ها از شتاب مسابقه تسلیحاتی می‌کاهد. در بخش دوم سالت یک، دو کشور برای تعداد موشک‌های هسته‌ای تهاجمی که هر طرف می‌توانست در فهرست موجودی خود داشته باشد، محدودیتی 5 ساله قائل شدند. این شرط ناقص بود، چون تنها بر تعداد موشک‌هایی که هر کشور می‌توانست داشته باشد محدودیت اعمال می‌کرد. اما در مورد تعداد کلاهک های هسته‌ای، عاملی که یک موشک را به یک سلاح سهمگین تبدیل می کند، هیچ محدودیتی در نظر گرفته نمی شد. با وجود این، قرارداد سالت یک مهم بود، چون این نخستین توافقی بود که بین دو کشور بر سر محدود سازی مسابقه تسلیحات هسته‌ای صورت گرفته بود. تنش‌زدایی دارای جنبه‌های مثبت دیگری نیز بود. در قرارداد چهار جانبه 1971 برلین، اتحاد شوروی رسماً موافقت کرد که دسترسی فرانسه، بریتانیای کبیر و ایالات متحده را به برلین غربی تضمین کند. افزون بر آن، تجارت بین ایالات متحده و شوروی در سال 1971 و 1972 سه برابر شد. در سال 1972 که شوروی‌ها با برداشت کم غلات مواجه شدند، با ایالات متحده وارد معامله‌ای شدند که به موجب آن آمریکا معادل 1 میلیارد دلار غلات به بهای بسیار مناسب به شوروی‌ها فروخت. در حالی که این معامله به شوروی‌ها کمک کرد و بر تجارت بین دو کشور افزود، برخی از آمریکایی‌ها به خاطر افزایش قیمت غلات در نتیجه کاهش عرضه شکایت داشتند. نقطه اوج تنش‌زدایی در سال 1974 در هلسینکی فنلاند فرا رسید که نمایندگان حدود 35 کشور در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا حاضر شدند. قدرت‌های غربی رسماً تغییرات مرزی شوروی را که در پایان جنگ جهانی دوم صورت گرفته بود پذیرفتند، چیزی که شوروی‌ها 30 سال به دنبال آن بودند. این توافق‌ها که به پیمان هلسینکی مشهور شد، همچنین تجارت و همکاری علمی میان کشورها را تشویق و حقوق بشر و نقل و انتقال آزاد افراد و عقاید را تضمین می کرد. در زمانی که برژنف و پرزیدنت جرارد فورد که پس از استعفای اجباری نیکسون جانشین او شده بود برای امضای پیمان در هلسینکی ملاقات کردند، در 225 کیلومتری بالای زمین فضاپیمای آمریکایی آپولو با همتای شورویش سایوز جفت شد. همکاری ایالات متحده و شوروی در اوج بی سابقه ای به نظر می رسید.
افول تنش‌زدایی، برنامه حقوق بشر کارتر و شوروی ها در افغانستان.
اما در سال 1977 که پرزیدنت جیمی کارتر وارد کاخ سفید شد، معلوم شد که تب‌وتاب همکاری آمریکا و شوروی عمر کوتاهی خواهد داشت. کارتر وعده داد تعداد سربازان آمریکایی را در خارج از این کشور کاهش دهد و از شدت مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای بکاهد. او قول داد به تنش‌زدایی ادامه دهد، اما گفت که روح سیاست خارجی ما حقوق بشر خواهد بود. کارتر خواستار سیاست خارجی تازه، سیاستی مبتنی بر مقبولیت دائمی ارزش‌های این ملت و خوشبینی نسبت به مأموریت تاریخی آن شد. کارتر هدف خود را جایگزینی تمرکز منفی و ساده بر آنتی کمونیسم با یک سیاست مثبت‌تر قرار داد که آمریکایی‌ها بتوانند به آن افتخار کنند. حمایت از حقوق بشر. این حقوق شامل آزادی کار، وجدان، رأی دادن، مسافرت و برخورداری از محاکمه عادلانه می‌شد. با وجود نیت خوب کارتر، تنش‌زدایی در دوره زمامداری او رو به افول رفت. هرچند گناه افول تنش‌زدایی را نمیتوان به تمامی به عهده دولت کارتر گذاشت. تمرکز رئیس جمهور بر حقوق بشر که اغلب بی موقع بود، به طور فزاینده‌ای برای شوروی‌ها آزاردهنده شد. مثلا در 1977 درست پیش از ارسال یک پیشنهاد جدید کنترل تسلیحات برای برژنف، رفتار با فعالان حقوق بشر در اتحاد شوروی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. آندره گرومیکو وزیر خارجه شوروی ابراز ناراحتی کرد و گفت: ما در مورد امور داخلی کشورمان به هیچ آموزگاری احتیاج نداریم. افول تنش‌زدایی به احتمال زیاد ناشی از این واقعیت بود که اتحاد شوروی و ایالات متحده نسبت به آنچه تنش‌زدایی به واقع ایجاب می‌کرد اختلاف نظر داشتند. از نظر ایالات متحده تنش‌زدایی به این معنا بود که شوروی‌ها موافقت کرده اند که در گسترش کمونیسم به دیگر بخش‌های جهان خیشتنداری نشان دهند. از سوی دیگر شوروی‌ها همکاری در تنش‌زدایی را اکیداً محدود به مذاکرات و توافق‌های خاص تلقی می‌کردند. در حالی که به نفعشان بود که در بسیاری زمینه‌ها همکاری کنند، عقیده داشتند که افزایش توان نظامی و جایگاه سیاسی جهانیشان اینک به معنای آن است که اجازه دارند از رژیم‌های مارکسیست بدون مداخله و نکوهش ایالات متحده حمایت کنند. از این رو در سال 1975 که شوروی‌ها به یک جناح مارکسیست کمک کردند تا در جنگ داخلی آنگولا پیروز شود، ایالات متحده هم شگفت زده و هم خشمگین شد. این واقعیت که شوروی‌ها سربازان کوبایی را برای کمک به مارکسیست‌ها برای پیروزی در نبرد با هواپیما به آفریقا منتقل کردند، باز هم خشم سیاستگزاران آمریکایی را برانگیخت. سربازان کوبایی تحت حمایت شوروی در سال 1977 به برقراری دیکتاتوری مارکسیستی در اتیوپی نیز کمک کردند. ایالات متحده دوباره نسبت به اتحاد شوروی دیدگاه بدبینانه‌ای پیدا کرد. حمله شوروی‌ها به افغانستان در سال 1979 آخرین نشانه آن بود که آمریکا و اتحاد شوروی دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در مورد تنش‌زدایی دارند. در سال 1978 انقلابیون هوادار کمونیسم دولت افغانستان را سرنگون و رژیم کمونیستی برقرار کرده بودند. هرچند حکومت کمونیستی در این کشور اسلامی خیلی نامحبوب بود، ارتش سرخ شوروی در دسامبر 1979 به افغانستان حمله برد تا رهبری کمونیستی تازه‌ای را مستقر سازد. تهاجم اولیه موفقیت آمیز بود، اما مجاهدان افغان مصممانه با اشغالگران می جنگیدند. به زودی اتحاد شوروی درگیر یک جنگ چریکی طولانی شد که بسیار شبیه درگیری ایالات متحده در ویتنام بود. کارتر که از تجاوز شوروی به افغانستان بسیار ناخشنود بود، تصمیم گرفت شوروی ها را تنبیه کند. کارتر که در ماه ژوئن موافقت نامه های سالت دو را با برژنف امضا کرده بود، اینک آن را از فرایند تصویب در سنا خارج کرد. همچنین ارسال غلات و فناوری را به روسیه متوقف ساخت و به تحریم المپیک 1980 که قرار بود در مسکو برگزار شود دست زد. هرچند کارتر با امید به پایان دادن به جنگ سرد وارد کاخ سفید شده بود، در زمان ترک ریاست جمهوری در 1980 روابط آمریکا و شوروی در پایین ترین سطح خود قرار داشت.
پایان تنش‌زدایی، رونالد ریگان و امپراتوری شرارت.
رونالد ریگان که وارد کاخ سفید شد، آشکار بود که عمر تنش‌زدایی به پایان رسیده است. ریگان که از دهه 1950 ضد کمونیستی دو آتشه بود، خورده می گرفت که سیاست‌های تنش‌زدایی اجازه داده است اتحاد شوروی در تسلیحات هسته‌ای از ایالات متحده پیشی گیرد. او با این اعتقاد که نیروی نظامی شوروی تهدیدی برای آمریکاست، بزرگترین افزایش توان نظامی را در تاریخ کشور در زمان صلح در دستور کار قرار داد. یکی از نخستین طرح‌های او یک بودجه دفاعی 5 ساله 1700 میلیارد دلاری بود. ریگان در یک سخنرانی تلویزیونی در 23 مارس 1983 برای جلب پشتیبانی عمومی از هزینه‌های بیشتر نظامی بر خطر شوروی برای ایالات متحده تأکید کرد. او از زرادخانه عظیم سلاح‌های هسته‌ای شوروی سخن به میان آورد و هشدار داد که شوروی‌ها می‌توانند به آسانی به ایالات متحده ضربه مستقیم وارد کنند. به نظر می‌رسید که هدف ریگان از بکارگیری زبانبازی مسترب کننده جنگ سرد هم ترساندن آمریکایی‌ها و هم حمله زبانی به اتحاد شوروی بود. او پرسید: آیا شوروی‌ها هیچگاه از قدرت نظامی سهمگین خود استفاده نخواهند کرد؟ خب، آیا باز هم می‌توانیم خود را متقاعد کنیم که نخواهند کرد؟ ریگان شوروی‌ها را مورد انتقاد و تحقیر قرار داد و گفت: تنها اصول اخلاقی که آنها به رسمیت می‌شناسند، اصولی است که به پیشبرد هدفشان کمک کند. یعنی آنها برای خود این حق را قائلند که هر جنایتی را مرتکب شوند، دروغ بگویند، فریب بدهند تا به هدف خود دست یابند. الکساندر هیگ، وزیر خارجه ریگان، از فکر خطر نظامی شوروی حمایت کرد و به شوروی‌ها هشدار داد که از نظر دولت جدید صلح یک اولویت نیست و گفت: چیزهای مهمتر از صلح هم وجود دارد، چیزهایی که آمریکایی‌ها باید مایل باشند به خاطرشان بجنگند. در این میان حال برژنف رو به وخامت گذاشت و او در نوامبر 1982 درگذشت. مقام او بدون معارضه به یوری آندروپوف، رئیس سابق کاگبه واگذار شد. هرچند رهبران غربی از یک رهبر سابق کاگبه سیاست محافظه‌کارانه انعطاف پذیری را انتظار داشتند، نخستین ماه‌های کار آندروپوف با یک یورش صلح همراه بود. او به دفعات خواستار کاهش تسلیحات و نشست تازه سران آمریکا و شوروی شد. او پیشنهاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای برای بخش‌های از اروپا و حوزه مدیترانه و منع فروش تسلیحات به کشورهای در حال توسعه را مطرح کرد. آندروپوف در اجلاس پیمان ورشو در 1983 یک سیاست عدم تجاوز را برای هر دو پیمان ناتو و ورشو پیشنهاد کرد که به موجب آن همه اعضا موافقت می‌کردند علیه هر عضو دیگر به زور متوسل نشوند. اما ریگان این پیشنهادها را نپذیرفت. او تنها چند روز پس از پیشنهاد آندروپوف در مورد سیاست عدم تجاوز میان اعضای ناتو و پیمان ورشو در یک سخنرانی اتحاد شوروی را امپراتوری شرارت نامید و چند هفته بعد یک طرح جدید تسلیحات هسته‌ای موسوم به پیشگامی در دفاع استراتژیک را اعلام کرد. هدف از این طرح کاربرد فناوری جدید و هنوز امتحان نشده در فضای کیهانی به منظور دفاع در برابر حملات هسته‌ای بود. این طرح از آغاز بحث برانگیز بود. منتقدان می‌گفتند این فناوری حتی اگر موفقیت آمیز باشد بسیار پرهزینه خواهد بود. دیگران می‌گفتند این طرح با قراردادهای مربوط به سیستم ضد موشک‌های بالستیک که آمریکا و اتحاد شوروی در 1972 امضا کرده بودند مغایرت دارد. شوروی‌ها نیز به شدت در مقابل این طرح موضع گرفتند. آندروپوف آن را نه تنها غیر مسئولانه بلکه جنون آمیز نامید. روشن‌ترین نشانه فاصله‌گیری ریگان از سیاست‌های تنش‌زدایی رویکرد او به کشورهای در حال توسعه بود. رویکردی که به دکترین ریگان معروف شد. اساس دکترین ریگان این بود که ایالات متحده برای متزلزل ساختن رژیم‌های مارکسیست در جهان سوم از نیروی نظامی و شیوه‌های دیگر استفاده خواهد کرد. این دکترین بر این عقیده مبتنی بود که فشار مستقیم نظامی، اقتصادی و سیاسی بر جنبش‌های کمونیستی و مارکسیستی فشار شدیدی بر اقتصاد و نیروی نظامی شوروی وارد خواهد کرد. ایالات متحده از دکترین ریگان به عنوان نوعی هشدار به شوروی‌ها استفاده کرد و به سرعت به آنها نشان داد که می‌خواهد پای حرفش بایستد. مثلا در افغانستان ایالات متحده اسلحه شورشیان مسلمان را تأمین می‌کرد، در حالی که اتحاد شوروی در طرف دیگر فعالانه می‌جنگید و بودجه آن را تأمین می‌کرد. بر اساس دکترین ریگان به کشورهایی در آمریکای لاتین و جنوبی که با مارکسیسم مبارزه می‌کردند نیز کمک داده می‌شد که باز هم به دشمنی اتحاد شوروی دامن می‌زد. ریگان در اکتبر 1983 تفنگداران دریایی را به کشور کوچک گرانادا در دریای کارائیب فرستاد تا رژیم رادیکال مارکسیستی آن را سرنگون کنند. این برنامه موفقیت آمیز بود. در نیکاراگوئه که اتحاد شوروی و کوبا از یک رژیم دیکتاتوری مارکسیستی به نام ساندینیست ها پشتیبانی می کردند، ایالات متحده نیروهای ضد ساندینیست معروف به کنتراها را مسلح کرد. با وجود ادامه فشار نظامی و اقتصادی ایالات متحده، ریگان نتوانست ساندینیست ها را به زیر بکشد. سرانجام آنها با برگزاری انتخابات آزاد در نیکاراگوئه در سال 1990 موافقت کردند و شکست خوردند. در کشور همسایه آن، السالوادور، آمریکا به دیکتاتوری نظامی دست راستی در جنگ چریکی با پیکارجویان چپگرایی که از طرف کوبا پشتیبانی می شدند کمک مالی می کرد. ریگان در تلاش برای دور نگه داشتن کشور از کمونیسم، کمک به دیکتاتوری نظامی السالوادور را از 36 میلیون دلار در سال 1981 به 197 میلیون دلار در سال 1984 افزایش داد. نشانه روبه وخامت رفتن کامل رابطه ایالات متحده و شوروی این بود که شوروی‌ها از سر رشته متفاوت مذاکرات تسلیحاتی دست کشیدند. برای نخستین بار در ظرف 20 سال دو کشور حتی مشغول مذاکره برای محدود کردن مسابقه تسلیحاتی نیز نبودند. به نظر می رسید جنگ سرد کاملا احیا شده است. آندره گرومیکو در سپتامبر 1983 اظهار داشت: وضعیت جهان اینک به سوی یک سراشیبی خطرناک در حال لغزش است. مسئله شماره 1 اجتناب از جنگ هسته‌ای است.